اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. سند صحیح فقط این رو شهرستانی در ملل نهر آورده، معتبرترینشونه، یه نیست. عمده بحث ها بیشون برمیگرده. نه نه، کلمه لعن الله من تخلفا جیش اسامه با این عبارت در میان قدما فقط ملل نهر، غیر از ملل نهر هیچ کس نقل نکرده. ما خیلی گشتم دنبالش. عرض کردم دیگه، من جیش اسامه فقط شهرستانی دارم، غیر از شهرستان هیچ کس نداره. دیگه شهرستانی مورد اعتمادشون هست، شهرستانی فحوله، از فحوله. شهرستانی کسی است که روش حساب باز میکنن و اینم به صورت قطعی نقل میکنه همه چرا. نه با اوناش خیلی زیاد چیز نیست. نه اتفاقا معتزلی ها رو خیلی دکیت کرده، نظام اینها رو داغون کرده. شما این در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا وقتی نقل میکند که این عمر ضربه به بطن فاطمه و سقط ما فی جنینه ها، از نظام نقل میکنه، له میکنه نظام را، آبرو حیثیت در نظام نمیگذاره ایشون نسبت به شیعه دیگه هرچی دهنش در آمده گفته. بله اینها. از اون طرف هم که خود ابن حجر در فتح الباری داره و اینا که عمر و ابوبکر در داخل جیش اسامه بودن. بله یعنی می رفتن می آمدن، یعنی جزء کسانی بودن که برای شما عرض کنم تخلف می کردن. بله جزء متخلفین از جیش اسامه اینها رو میاره. و اینا میگن که اینها مستثنا بودن، در مدینه بودند و پیغمبر اینا رو استثنا کرده بود، اصلا نرفتن جیش اسامه. بله اینها کاملا بلا ماشاءالله حسد هم شیعه داره هم سنی داره، هم شیعه داره هم سنی داره دیگه. آهان در مسند احمد.
بله
برای شما عرض کنم، حالا حالا این که احمد نقل کرده یا نه اون رو برای شما عرض کنم. احمد در فضائل داره، فضائل از معتبر اعتبارش بیشتره، جلد دو صفحه 662 حدیث 1130. انا و علی نورن بین یدی الله عز و جل قبل ان یخلق آدم یا یخلق آدم به اربعت اشهر آمن. بله فکر میکردن که به اینجا نمیرسید که شیخ بزرگ اول بگو فکر رو به ما نشان بده. میگن یه کسی داشت میرفت تو دستشویی، گفتن آقا یه چیزی کلاه چیزی سرت بگذار. گفت چرا؟ گفت میگن کسی بدون با سر باز بره توالت عقلش ناقص. گفت عقل چی چیه؟ گفت آقا جان برو کار ندارم با تو. شما با جان این همه روایت صریح در خلافت داریم، در وصایت داریم، در امامت داریم، برای شما عرض کنم مثلا به قدر یک قضیه روشنه که مثل این که الان شما بیاید برای روز بودن روز بخوای استدلال کنید، در این حد روشنه قضیه. ولی خب متاسفانه اینها برای شما عرض کنم. و کلن من بارها عرض کردم بحث هدایت چیزی نیست که دست بشر باشه. ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. هدایت دست ما نیست. واقعا هدایت هم یک هدایت تفضلی است که خدای عالم تفضل کرده بدون هیچ سابقه عملی، امثال ماها بدون اینکه عملی انجام داده باشیم برای خدا، خدا این نعمت توحید و رسالت ولایت را ده. یک دفعه افراد من کارهای خوبی انجام میدن، یک ترحم به یک بیچاره میکنن به یک حیوانی و غیره، خدای عالم به برکت اون کارشون هدایت نصیبشون میکنه، مثل صدها هزاران نفره که هر روز مستبصر میشن. مثلا ما همین چند روز قبل یکی از همین ایزدی های عراق، خب یه تحقیقی میکنه، دانشجو بوده، تحقیق میکنه بر این که اسلام حقه، میاد مسلمان میشه، بعد تحقیق میکنه شیعه حقه، و ایزدیام طوری هست اگر یک نفر از دین برگردد به هر نحوی باشه مرتد میدونن، قتلش واجب میدونن. یعنی پدر باشه فرزندش اگر از این دین بره بیرون میکشه، پدر باشه فرزندش میکشه، زن باشه شوهر میکشه، شوهر باشه زنش، مثلا قتلش رو از اوجب واجبات میدونن. خب این بنده خود از اینجا فرار میکنه، میره نمیدونم ترکیه کجا، از اون ور میاد اینجا، اومده جامعه المصطفی، دیروز پریدون تلفن صحبت گلانم ارشد گرفته، برادرش چند بار فهمیده در قمه از عراق اومده اینجا که پیدا کنه بکشه بره تو خیابانی چیزی گیر بیاره تیکه تیکش کنه بره. بله 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 زاوینت اینی نه 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 اینطوره نیستن، هر سن انسانن، اما اخون لکت دین او نظیر لکت الخلق، همین اندازه که در آیین خودشون یه تعصبی دارن، این رو برگرفته از آیین و دین خودشون میدانن. بله اینها هر چی باشن از نظر رأفت و رحمت و غیره، اینها هزار مرتبه از این وهابی ها برای شما عرض کنم ارزششون بیشتره. بحث ما در رابطه با اجتهاد و تقلید بود. اجتهاد در لغت، اجتهاد در قرآن تمام شد، اجتهاد در سنت را آوردیم. ما یک روایتی از اهل سنت آوردیم و چند روایتی هم از ائمه علیهم السلام. اما عمده روایتی که اینها اجتهاد را مستند می کنند به او، مثلا اجتهاد صحابه را، حالا ما اجتهاد نبی مکرم هم بحث خواهیم کرد که آیا واقعا مجتهد بوده یا نه، یه بحث خیلی مفصلی اون. شاید هستن ما یک هفته هستن بحث های دیگرمون رو هم تعطیل کنیم، همین اجتهاد پیغمبر رو این 4-5 روزه بگیم بره. ولی عمده استنادشون این روایت معاذ هست که من اولین کسی که دیدم این رو نقل کرده برای شما زم تیالسی هست که متوفای 204، بعد از اونم برای شما عرض کنم ابن ابی شیبه نقل کرده و ابن سعد در طبقات نقل کرده و عبارتش هم این هست که پیغمبر وقتی معاذ را برای یمن میفرستاد، حضرت سه نفر رو به یمن فرستاده، ابو موسی اشعری، معاذ و امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین هم سه بار به یمن مسافرت کرده، یک دفعه برای فتح یمن،
یک دفعه برای قضاوت، یک دفعه برای گرفتن وجوهات شرعی و زکوات و صدقات، که در قضیه قدیر هم اینها آمدن، حتی ابن کثیر هم اصلا نفهمیده، یعنی واقعا نفهمیده، برای اینکه این قضیه مسافرت حضرت امیر به یمن داستانش چیه. میگه بله، رفته بود در یمن و اونجا با صحابه درگیر شد، صحابه نسبت به علی حرفهایی میزدن، امیرالمومنین در منطقه قدیر جمعیت جمع کرد، بود مردم علی آدم خوبی هست و از اون ناراحت نباشید، و کدورت ها از دل صحابه رفت. کل قضایای حدیث قدیر یعنی همین. ولی اینکه کدام سفر چی هست، و جالبم این هست که خود زینی دهلان میگه سفر امیرالمؤمنین به یمن سال 8 بوده، قضیه قدیر سال 10، 2 سال فاصله از بین سفر امیرالمؤمنین به یمن و قضیه قدیر. البته ایشون هم باز متوجه نشده. ما یه روزی با آیت الله میلانی چند تا سوالی در رابطه با سفر داشتم، یک توضیحاتی دادم، ایشون فرمود فلانی بررسی های شما بیش از منه، من خودم هم در رابطه با مسافرت امیرالمؤمنین به یمن تحقیق گسترده نکردم. سازمان از یک کتاب کوچیک 200-300 صفحه‌ای از ما چاپ کرد بود 10-15 سال قبل، شبهت جیش الیمن. اونجا ما دیگه کل ما یرتبه به مسافرت امیرالمؤمنین به یمن شاید اولین بار بود که به این شکل و به این تفصیلی قضیه مسافرت امیرالمؤمنین به یمن اونجا مطرح شد. دوستان انشاءالله بگیرن، فایلش هم تو اینترنت هست، همون سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هست. البته ما یه مقداری مفصل ترش هم در همین جواب قفاری، اگر اشتباه نکنم جلد دوم، نقد اصول مذهب شیعه، اینجا ما آوردیم. علی حال نشون میگه رفت به یمن برای قضاوت. حضرت فرمود کیف تقضی این عرض لک قضاءون، گفت قضی به کتاب الله، اگر در کتاب خدا پیدا نکردی قضی به سنت رسول الله، فا این لم تجد فی سنت رسول الله چکار میکنی؟ اجتهد رأیی لا آلو، یعنی کوتاه نمیام، تمام توانم رو به کار میگیرم. نه نه نه، اینا خیلی، اینا بینید کلن عرض کردم، یک دفعه سال 8 هجرت برای فتح یمن میره حضرت، اونجا خالد رفته بوده، خالد رفته بود 3 ماه هم اونجا، 4 ماه بود و هیچ غلطی هم نتونست بکنه. امیرالمؤمنین رفت اونجا و بدون هیچ خونریزی برای شما عرض کنم یمن رو فتح کرد، غنایم زیادی هم به دست آوردن، غنایم رو داشتن تقسیم میکردن، قرعه کشی انداختن، آنچه که اونا دارن نقل میکنن. خلاصه مثلا این اموال مال فلان قبیله، این اموال مال اومق، اموال مال بنی هاشم رو قرعه کشی کردن، بعد آمدن مال تکه های مثلا چند تا شتر بوده، چند تا کنیز بوده، چند تا فرش بوده، بله کنیزم افتاد به نام امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم اوندا دارن میگن فداش بشن با این کنیزی و کارایی کرد و بعد گست کرد آمد بیرون، آب گست میری، خالد دید و یه مقدار به غیرتش برخورد. برای شما عرض کنم بریده را فرستاد با تعدادی مدینه که برید از علی ابن ابی طالب شکایت کنید، چون علی ابن ابی طالب داماد پیغمبره، به خاطر دخترش پیغمبر به غیرت میاد و میان علی و برای شما عرض کنم پیغمبر رو به هم بزنید. اینا آمدن مدینه، اینا همه مال سال 8 هجریه. فخرج رسول الله من حجرته مغضبا فقال ماذا تريدون من علی، ماذا تريد، 3 مرتبه بعدن علیون منی و انا من و هو ولیکم من بعدی، یعنی قضیه کاملا به عکس شد. علی حال این مال سال 8 هجریه. بعدم یک دفعه رفته حضرت برای قضاوت که حضرت اونجا فرمود که من چیکار بکنم، و میگه حضرت برای شما عرض کنم یک دعایی کرد برای من و دست به سینه من گذاشت یا به دست من فوت کرد، و بعد از او هیچ موردی تا آخر عمرم پیش نیامد جز اینکه تمام احکام را می دانستم. ما تاریخ این رو هم نتونستیم دقیق پیدا کنیم. رفتن امیرالمومنین برای یمن در برای قضاوت در چه تاریخی بوده، ولی مشخص بین سال 8 و 10 هجری بوده. یک دفعه برای گرفتن اموال عمومی و صدقات رفته، این مال سال 10 هجریه، قبل از حجت الوداع. حضرت امیر ماه رمضان حضرت برای شما عرض کنم رفته، اگر اشتباه نکنم دهم ماه رمضان هست، حضرت برای شما عرض کنم عازم یمن میشه. بعد حضرت در برای شما عرض کنم 26 ذی‌القعده بوده، 24 ذی‌القعده که بعد حرکت میکنه حضرت برای مکه، کسی را میفرسته به یمن، علی جان تو هم بیا در مکه به ما بپیوند. ابو موسی اشعری هم باز در همون زمان یمن بوده، میان در وسط راه درگیری بین امیرالمومنین و صحابه ایجاد میشه و اینها اون اموال عمومی را، مثلا شترهایی که مال اموال عمومی بود سوار شده بودن، اون حله ها و لباس ها را استفاده کرده بودن. امیرالمومنین عصبانی شد، از تن اینها در آورد و اینا آمدن در مکه از امیرالمومنین شکایت کردن. پیغمبر اون لا تشکو علیان، اینا همه مال مکه هست، و لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله. بله دوستان، من تقاضا دارم این بحث یمن رو خوب مطالعه کنن، یعنی شاید این رو یک 30 بار این جزوه مطالعه بشه. این چیز بازم کمه، چون الانم وهابی ها یا خود اهل سنت 90%، اگر نگیم 99%، میخوان از حدیث قدیر فرار بکنن، موضوع یمن رو پیش میکشن. قصه پیش میاد، قصه درگیری با سپاه نیست. ببینید فرق میکنه، ببینید درگیری با سپاه مال سال 8 هجریه، درگیری با یاران خودش، با 30-40 نفر رفته بودن اونجا کمک علی بکنن، این اموال عمومی رو بگیرن بیارن مدینه خدمت پیغمبر، و اینها هم آمدن از این اموال عمومی استفاده شخصی کردند. امیرالمومنین ناراحت بود، این اموال متعلق به عموم مردمه، مادامی که پیغمبر اینا رو تقسیم نکرده کسی حق تصرف ندارد. این قضیه که تقریبا حدود 10-15 فرسخی مکه انجام شده، نه در یمن، این مال یمن نیست، این مال تقریبا 7-10-15 کیلومتری مکه بوده. امیرالمومنین داشت با کاروان می آمد و پیغمبرتون فرموده بود بیا، ترسیدن بر این که اگر با پای کاروان بیان به ایام حج نرسن. امیرالمومنین زودتر رسید به مکه، روز 5 یا 6 ذی‌الحجه بود رسید، رفت پیش حضرت زهرا. دید حضرت زهرا از احرام آمده بیرون و خودش رو عطر زده، فرمود زهرا جان تو که محرم بودی ترا؟ بعد فرمود که پیغمبر به ما فرمود که از احرام بیایید بیرون. اولین باری که پیغمبر دستور داد از احرام چیز عمره بیان بیرون اونجا بوده، و بعدم به عمر گفت که تو تا آخر عمر به این پایبند نخواهید بود، که گفت متعتان محللتان فی زمن نوید، چه به همینه. بعد حضرت گزارش کار رو داد، پیغمبر هم علی جان برگرد با دوستانتون که دارن میان، با اونها با هم بیایید، اونا را مراقب باش. امیرالمومنین برگشت وسط راه، دید اینها به این شکلیست، شد 10-15 کیلومتری مکه بوده، اونجا این اتفاق افتاده. اومدنم در مکه رفتن پیش پیغمبر، این 10-15 نفر شکایت کردن، و این واژه لا تشکو علیان رو شما بزنید، در تمام منابع اهل سنت آمده، لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله. قضیه تمام شد رفت، و فاصله این شکایت با حدیث قدیر هم حداقلش 10-12 روز فاصله هست. قبل از رفتن حضرت برای حج تمتع بوده، قبل از رفتنشون به عرفات منا بوده این قضیه. بله دوستان اجازه می داریم بحث حداقل به یک جایی امروز برسانیم. بله بعد عرض کرد که اگر من در کتاب خدا و در سنت پیغمبر پیدا نکنم اجتهد و رأیی، بعد از آن خوب دقت کن، اجتهد الرأی قسیم کتاب و سنت، نه اینکه از اقسام کتاب یا از اقسام سنت باشه. فضرب بیده فی صدری فقال الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضا رسول الله. این دیگه عبارت که شاید بچه کوچیک های اهل سنت هم این جمله را حفظن، الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضا رسول الله. بله، مسند طیالسی اولین بار نقل میکنه، ابن سعد متوفای 230 نقل میکنه، ابن ابی شیبه استاد بخاری 235 نقل کرده، احمد ابن حنبل متوفای 241 برای شما عرض کنم برای سومین نفریش نقل کرده، بعد آقای عظیم آبادی که از معاصرین هست 1329 در شرح سنن ابی داوود، اینها رو دیگه خیلی مفصل نقل میکنه و بعد نظر میده، میگه فانقیل، بعد خودش میاد میگه ولحارس ابن عمرو هازا مجهولون. حارس ابن عمرو که در اینجا هست، این برای شما عرض کنم در سند مسند طیالسی اینها، این آقا این حارس ابن عمرو یحدث عن اصحاب معاذ، اصحاب معاذ هم که مشخص نیست کی هست اصلا، ایشون میاد نقد کشنگی داره و حارس ابن عمرو هازا مجهولون، اصحاب معاذ هم از اهل حمص بودن، لا یعرفون و مثل هازا الاسناد لا یعتمد علیه فی اصل من اصول شریعه. خب فاتحه، همه که رفت به هوا. آقان دیگه به قول 99 درصد مبنای اجتهاد را یک روایتی قرار دادند که سند ندارد، از دو جهت، یکی جهل حارث ابن عمرو، یکی جهل اصحاب معاذ. بعد میگه فانقیل ان الفقهاء قاطبتا اوردوه فی کتبهم و اعتمدوا علیه، این معمول علیه فقهای ماست، اینه چه کار کنیم؟ قیل هازا طریقو، ما چیکار به اونها داریم؟ سند روایت اینه والخلف و قلد فیه السلف، هر عده از علما، علمای قبلش تقلید کردن، علمای عصر ما، علمای عصر قبل ما، همش تقلید تقلید تقلید، همه تقلیده. بله، فا این اظهر و طریقا غیر هادا، اگر آقایان روایت غیر از این دارن، سند غیر از این دارن، مما یثبت عند اهل نقل، سندی که ما بتونیم قابل اعتماد باشه، خب رجعنا الی قولهم نحن ابناء الدلیل، یه سند محکمی به ما بدن بر مبنای اون سند ما هم عمل میکنیم. و هازا مما لا یمکنهم البته، اینم اصلا امکان پذیر نیست سندی برای این روایت آقایان اقامه کنن هیچگاه. بعد میگه والحدیث اخرجه الترمذی و قال لا نعرفه الا من هذا الود و ليس اسناده عندي بمتصل. اینم آقای ترمذی. آقای مزی که از علمای بزرگشون هست و صاحب کتاب تهذیب الکمال، از علمای بزرگ اهل سنت، شارح سنن ابی داوود، خیلی مرد، بله همه قبولش دارن، از این مبادر همه قبول دارن. نه این مال گیان که طرف پاکستانی این هاست، از علمای اونجاست. حالا خواستن آقایان، من الان حضور ذهن ندارم در رابطه با عظیم آبادی ما ترجمه داریم یا نداریم. نه بله، حالا اینه میشه برای شما عرض کنم چیز کرد. علی حالین یکی دو نفر نیست، جمال الدین مزی برای شما عرض کنم از علمای بزرگ اهل سنت هست، اگر اشتباه نکنم 842 هست وفاتش، و صاحب کتاب تهذیب الکمال در 35 جلد ابن حجر هم آمده همین رو تلخیص کرده به نام تهذیب و تهذیب، یعنی تهذیب تهذیب الکمال. دوباره این 12 جلد را دو جلد کرده تقریب و تهذیب، یعنی تقریب تهذیب تهذیب الکمال. ایشون هم میگه اصلا حارث ابن عمرو روایتی ندارد غیر از این یک مورد. اصلا این بابا در طول عمرش یک روایت داره، اونم اینه. بخاری هم گفته لا یصح حدیثه ولا یعرف. ذهبی میگه آقا تفرد به ابو عون محمد ابن عبدالله الثقفی عن الحارث و ما روی و ما روا عن الحارث غیر ابی عون فهو مجهولون. اینم آقای ذهبی در میزان الاعتدال. بعد ایشون میگه لکن الحدیث له شواهد موقوفه عن عمر ابن الخطاب و ابن مسعود و زید ابن ثابت و ابن عباس وقد اخرجها البیهقی فی سننه عقب تخریبی لهذا الحدیث تقویتا له کذا فی مرقات صعود. این آقا بعد از این که تمام اینها را میاره له لورده میکنه، میگه بله از عمر ابن خطاب ابن مسعود هم شبیه این آمده، در رابطه با عمر آمده. حالا من روایت عمر رو دارم، ابن مسعود هم دارم، زید و ابن عباس همه رو من در آوردم بیرون رو نقل خواهم کرد، تکلیف اونا رو یکی یکی خواهیم رسید. ولی آنتی که مهم هست برای آقایان اونی که از پیغمبر نقل شده این روایته. این که عمر میاد افرادی را میفرسته شما برید قضاوت کنید، اگر در قرآن که سنت نبود به رأیتون عمل کنید، ما دنبال سنت عمر نیستیم. ما دنبال نیستیم که بابا از خود رسول اکرم آیا ما روایتی در تصحیح اجتهاد و افتای صحابه داریم یا نداریم. اول شما این رو تثبیت بکنید، شما بعد که تثبیت شد دوباره بیایید ببینیم که واقعا صحابه، اون هم خود عمر میگه صراحتا، ابن مسعود میگه آقا ما به رأی خودمون می حرف میزنیم، فَإِنْ أَصَابَ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِنْهُ. کسی که خودش اعتراف میکنه حرفی که من میزنم نمیدانم این حرف حرف الهی است یا شیطانیه، آقا با این حرف همچه آدمی ما میتوانیم باب اجتهاد و افتا را برای یک صحابی یا برای یک فردی باز بکنیم. المفتی یفتی عن الله، یا به قول مفتی اعظم عربستان سعودی تعبیرش این هست که در حقیقت مفتی نماینده خدا هست. یا ابن قیم میگه المفتی یوقع عن الله، از طرف خدا حق امضا دارد. خب کسی که حق امضا دارد میاد میگه فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِنْهُ. حالا ما نمیدانیم چه دارن میگن. بعد ایشون میاد میگه قال البخاری فلان الحارث ابن عمرو ابن اخی فلان عن اصحاب معاذ روا عنه فلان ولا یصح ولا یعرف الا بهذا مرسلون. تمامی اینها برمیگردد به همین روایت. این روایت هم مرسل هست، چون اصحاب معاذ از اهل حمص، اهل حمص هم که اینها عمدتاً جزء نواصب بودن، دشمنان حضرت ابن تیمیه، میگه به صراحت میگه دشمنان علی علیه السلام عمدتاً در منطقه شامات بودن. بله دیگه بنیانگذارش معاویه بود، بعد از معاویه هم این تخمی که کاش تا مدت ها برای شما عرض کنم بوده دیگه. دیگه حالا کاری با اونش ما نداریم فعلا. ما این که صحابی هست، ما دنبال هستیم اصلا این روایت از نبی مکرم، ما روایتی امچنینی داریم که بیاد رأی صحابه را مشرع بداند. ما دنبال این هستیم، اجتهد رأیی، یعنی من شما مشرع هستید، ما میخوام این قضایا را که این آیان میان شما از ائمه نقل میکنید، ائمه میگید ولایت تشریعی دارند. خب ما اولا ائمه علیهم السلام کل علومشون برمیگردد به نبی مکرم امام صادق مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، تو ذهنم هست 72-73 تا روایت نقل میکنه در جامع احادیثش از امام صادق و از ائمه دیگر. کل ما احدثکم فقط حدثنی ابی عن ابیه عن جده عن امیر المؤمنین عن الرسول. ما سندمون اینه. حالا این سند رو ذکر بکنیم یا ذکر نکنیم، روایتی ما میگیم، واسطه ما در نقل روایت آبا و اجداد ما هست تا رسول اکرم. و فرزنم اگر اینها ولایت تشریعی دارند، ما روایات صحیح و معتبر داریم از امیر المؤمنین، از امام صادق، امام باقر سلام الله علیه در این زمینه. حتی اونا را من همه را جمع کردم، تمام مواردی که امی ائمه علیهم السلام اجازه فتوا داده اند، اجازه اجتهاد داده اند. و اینها هم سندن مشکل نداره و هم سندن هم مشکل داشته باشه روایات مستفیضه. یعنی از امیر المؤمنین ما داریم، از امام باقر داریم، امام صادق سلام الله علیه ما داریم. اینها حالا اون قضیهی که در رابطه با فلل عوام ان یقلدوا و غیره، اصلا ما کار نداریم اونجا. ما بحث ما این است که آیا از ائمه علیهم السلام برای افراد اجازه اجتهاد صادر شده یا اجازه اجتهاد صادر نشده. این خیلی مهمه برای ما. ابن حزم اندلسی هم میگه اما خبر معاذ فانه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه و ذلك انه لم يرو یا لم يرو قط الا من طريق حارث ابن عمرو و هو مجهول و لا يدري احد من هو. کسی نمیداند که این حارث ابن عمرو چه کاره است، چون در تمام عمرش یک روایت، اون هم این روایت رو نعم کرده. این عمده ادله آقایان هست، این هم به اختصار نقد این دلیلشون. در رابطه با حدیث معبد هم اونم یک بحث شبیه این هست و این اصلا ارتباط بین قضایا ندارد، ولی آقایان آوردن. این رو من انشاءالله مفصل در این زمینه حرف دارم. در رابطه با قول عمر هم که شریح قاضی را می فرستاد و گفت ما لم یتبین فی السنه فاجتهد فیه برأیک، اینا آوردن برای شما عرض کنم، سندی ما براش نتونستیم پیدا بکنیم. نامه عمر به ابو موسی اشعری هست که اینها رو من مفصل دوباره برمی گردم روش. اما در رابطه با شیعه هر روزی که بحث می کنیم این طرفش هم عرض کرده باشیم، ما دو تا روایت داریم در وسائل جلد 27 صفحه 62 برای شما عرض کنم. یکی روایت هشام ابن سالم از امام صادق هست که انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. وظیفه ما این است که اصول را برای شما بیان کنیم، تفریع از این اصول، اجتهاد از این اصول به عهده شماست. ما کلیات بیان میکنیم، مطلقاتی میگیم، عموماتی میگیم، دیگه این مطلقات را به کجاها میخواد شما تطبیق بکنید، این عمومات را کجا میخواد تطبیق بکنید، این به عهده شماست. روایت دومم از اصل احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از اصحاب اجماعه و از مشایخ الثقات، فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این دوتا روایت که دیگه ضرب المثل است در میان طلبه های ما، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. صاحب وسائل هم میگه این دوتا خبر متضمن جواز تفریع بر اصولی است که از ائمه شنیده شده و قواعد کلیه است که از این بزرگواران اخذ شده، لا علاقه ایرها. نه بر غیر از آنچه که از ائمه نقل شده. بعد ایشون تقریبا نزدیک 70 خورده روایت نقل میکنه در همین جلد 27 برای شما عرض کنم. و من بابش بله ایشونم میگه تقدم در باب 4 حدیث 1, 10, 19, 29, 31, 32, 33, 36 و در باب 7 هم 43 روایت، یعنی 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 روایت هم شیخ العاملی در تقویت این حدیث شریف علینا الغاء الاصول و علیکم التفری نقل میکنه. اخباری مسلکی که مجتهده دیگه، اخباری ها که چیز نیستن بابا، اینا مجتهدن. اخباری ها که عزیز من دشمن اجتهاد نیستن. حالا برای شما عرض کنم، نه نه ببینید بحث اصول یه فرقی دارد، اون اصولی که اونها مخالف هستن با اون اصولی که الان ما داریم نیست. حالا اون آقای چی بود اسمش، محمد امین سرابادی، مولا محمد امین، اومد یک حرف اشتباهی زد و فقها هم یک تو دهنی بهش زدن برای همیشه دیگه خاموش شد. و بعد از اون نمیدونم صاحب حدایق، خب اخباریه از اول تا آخر. حتی بعضی از جاها من خیلی عذر میخوام، استدلالات فقهی صاحب حدایق برای من خیلی شیرین تر از صاحب جواهره. شما برید مراجعه بفرمایید، استدلال هایی میکنند در اون لذت میبره آدم. این طوری نیست که بیان براش بله اینا میان یه مقدار نسبت به استناد استدلال به روایات و غیره یه مقدار توسعه دارن، یعنی اون سختگیری هایی که صاحب جواهر نسبت به روایات دارد، سختگیری ها را فیض کاشانی ندارد، شیخ العاملی ندارد. خب شیخ کتاب فقهی داره اصلا، خود شیخ العاملی صاحب وسائل کتاب فقهی مفصلی داره. در همین کتاب وسائل هم این بابی که آورده اونجا، این ابواب فتوای ایشون هست، روایات رو برای اثبات اون فتوا بوده. من همه مجتهد بودن، اینطوری نیست که چون اخباری بودن با اجتهاد میانه ندارن. خود در زمان ائمه هم اخباری هایی بودن و کلامی هایی بودن، قلب ائمه را همین اخباری های زمان عصر معصومین خون کردن. و الا ای حالین، این هم دیگه برای شما عرض کنم. فقط من یک عبارت رو بگم دیگه این بحث رو تمام بکنیم. از امیر المؤمنین، الان روایات دیگر هم از امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه در رابطه با صدور فتوا به قسم ابن عباس برای شما میگه و ادلس لهم الاسرین فافت للمستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم. بنشین صبح شام، کلمه عصرین از باب غلبه هستا، صبح شام بنشین فافت للمستفتی، اون کسی که استفتا می کند برای او فتوا صادر کن. این در نهج البلاغه خطبه 67. و السلام علیکم و رحمت الله.